ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران نیمه مرداد ماه. آزاده اقصدی هستم. همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردن. بریم سراغ خبرها در ابتدای این برنامه زنده با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، در پی انتشار حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران در روز یکشنبه ارتش ایران اعلام کرد که 4 تن از سربازان کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسنا، روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری نوشته است که یکی از مجروحان از کارکنان پایور بوده است. بر اساس قانون استخدامی نیروی انتظامی، کارکنان پایور به کسانی اطلاق می شود که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند. به گفته روابط عمومی پایگاه هوایی شهید کشوری، مجروحین حادثه تیراندازی سریعا به منظور مداوا به نزدیکترین مرکز درمانی اعزام شدند. در همین حال روابط عمومی پایگاه هوایی شهید کشوری گفت که حادثه تیراندازی احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز و یا چرخش ناگهانی سلاح به وقوع پیوسته است. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی رئیس شورای شهر کهریزک اعلام کرده بود که نیروهای نظامی سرباز مسلح را با شلیک گلوله هدف قرار دادند که وی بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. در خبر دیگر، محمد تقی کروبی، یکی از پسران مهدی کروبی، روز یکشنبه اعلام کرد پس از دو بار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلب مهدی کروبی، برای قلب وی پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان کار گذاشته شد. مهدی کروبی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 که از اسفند سال 89 در حصر خانگی است، چندی پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. در همین ارتباط فاطمه کروبی روز یکشنبه درباره وضعیت آقای کروبی به سهام نیوز گفت: همسرم پس از دو بار عمل آنژیوگرافی در بیمارستان قلب تهران و بیمارستانی که در حال حاضر بستری هستند، نهایتاً پزشکان تشخیص دادند که ضربان قلب آقای کروبی بین 40 تا 45 است و نیاز به پیس میکر دارند. امروز این عمل انجام شد و در حال حاضر ایشان به اتاق خودشان برگردانده شدند. فاطمه کروبی که خود نیز مدتی را در حصر گذرانده بود، با اشاره به وضعیت مهدی کروبی خواستار خروج ماموران امنیتی از خانه آنها در جماران شد. در خبر دیگر، حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران، روز یکشنبه پس از احضار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاضر شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علت احضار حمید بقایی ارائه پاره توضیحات بابت اظهاراتش بعد از آزادی بوده است. در همین حال وبسایت دولت بهار متعلق به هواداران محمود احمدی نژاد روز یکشنبه خبر داد که حمید بقایی با قرار کفالت آزاد شد. پیش از این به گزارش خبرگزاری اسنا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سخنان اخیر حمید بقایی و حامیانش درباره اتهامات و وضعیت بازداشت او را رجزخوانی و بی سابقه خوانده و خبر داده بود که کیفرخواست 30 صفحه‌ای معاون سابق محمود احمدی نژاد با 5 اتهام صادر شده است. و روز 5 مرداد گفته بود پرونده حمید بقایی به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد. حمید بقایی پیشتر در خرداد 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شده بود. حمید بقایی اتهامات علیه خود را رد کرده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مرتضی صدر روحانی با نفوذ شیعی در عراق خواستار انحلال 8 شعبی شد.
آقای العبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه.
آمریکا رسما خروجش را از معاهده اقلیمی پاریس به سازمان ملل اعلام کرد.
در ظاهر آمریکا از این توافق خارج میشه، اما باطن قضیه این هست که صنایع آمریکا که عهده‌دار به انجام رسیدن تعهدات آمریکا هستند، کماکان به توافق پاریس پایبند خواهند بود.
و ادامه واکنش ها به حضور دو بازیکن ملی پوش ایرانی در مقابل تیم اسرائیلی.
ورزش چیزی شده که سیاست پاتیش خواهد اومد و این چیزی که فیفا هیچ موقع نپسندیده و همیشه فیفا قوانین خودشو داره، ضوابط خودشو داره.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا بدون مخالفت هیچ کدام از اعضا دور هفتم تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی را وضع کرد. این تحریم‌ها سختگیرانه است و اقتصاد پیونگیانگ را نشانه گرفته و قصد داره کره شمالی را به سر میز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی برگردونه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی را سختگیرانه ترین رشته تحریم‌هایی خواند که مدت هاست علیه هیچ کشوری وضع نشده است. نیکی هیلی روز شنبه در ادامه اقدامات کنونی را کافی ندانست.
رنج دائمی مردم کره شمالی باید به شورای امنیت یادآوری کنه که گرچه قطعنامه فعلی گام مهمی به جلو محسوب میشه، ولی به هیچ وجه کافی نیست.
خانم هیلی بعد از رأی‌گیری درباره قطعنامه تحریمی تازه علیه کره شمالی، این اقدام شورای امنیت سازمان ملل را ستود.
تمامی اعضای شورای امنیت گرد هم آمدند تا به دیکتاتور کره شمالی هشدار بدن و این بار شورای امنیت حرف و عملش رو یکی کرده.
همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از وضع تحریم‌های جدید استقبال کرده و در پیامی توییتری نوشت که هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ در ادامه به همراهی روسیه و چین در جریان رأی‌گیری اشاره کرده و نوشته که این تحریم‌ها تأثیر بسیار بسزایی از لحاظ مالی بر کره شمالی در بر خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز شنبه سختگیرانه‌ترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه کره شمالی اعمال شده را وضع کردند. این تحریم‌ها به دنبال دو آزمایش موشک بالستیکی احتمالاً غارپیما در ماه گذشته میلادی است که به ادعای پیونگیانگ این کشور را قادر می‌کند هر نقطه‌ای از خاک ایالات متحده آمریکا را هدف حمله قرار دهد. از جمله موارد عمده‌ای که در تحریم‌های تازه که آمریکا پیشنویس آنها را تهیه کرده بود، تحریم صادرات زغال، آهن، سرب و محصولات دریایی غذایی کره شمالی و مجاز نبودن کشورهای دیگر به واردات محصولات نامبرده از کره شمالی است. پیش بینی می‌شود این تحریم‌ها 1/3 از درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی را کاهش دهد و خسارتی 1 میلیارد دلاری برای پیونگیانگ به بار بیاورد. در بخش دیگری از این قطعنامه، جامعه بین المللی موظف است از افزایش شمار نیروی کار کره شمالی در کشورهای خود جلوگیری کرده و از هر گونه سرمایه گذاری مشترک با کره شمالی یا سرمایه گذاری تازه در طرح‌های مشترک با پیونگیانگ پرهیز کنند. نام 9 شخص و 4 نهاد وابسته به کره شمالی هم به فهرست تحریمی سازمان ملل افزوده شده است. علاوه بر آمریکا، کره جنوبی هم از اقدام تازه سازمان ملل علیه کره شمالی ابراز خوشنودی کرده است. از جمله وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگوا که اکنون برای شرکت در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در فیلیپین به سر می‌برد، تحریم‌های جدید علیه همسایه شمالی را نتیجه‌ای بسیار بسیار خوب ارزیابی کرده است. چین که از معدود حامیان کره شمالی به شمار می‌رود هم به تحریم‌های جدید رأی مثبت داده است. وزیر خارجه چین وانگ یون هم که از جمله شرکت کنندگان در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین است، به خبرنگاران گفته که در گفتگو با همتای کره شمالیش خواستار پایبندی آن کشور به قطعنامه‌های سازمان ملل شده و پیونگیانگ را از تحریک جامعه بین‌المللی به وسیله پرتاب موشک و آزمایش‌های هسته‌ای برحذر داشته است. وزیر خارجه چین خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره شده است. آقای وانگ پیش از این در بیانیه‌ای خواستار از سرگیری گفتگوهای 6 کشور کره شمالی، آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و کره جنوبی شده بود. تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که هدف افزایش فشار اقتصادی بازگرداندن پیونگیانگ به سر میز مذاکره درباره برنامه موشکی و هسته‌ای آن کشور است. پیش از قطعنامه اخیر، شورای امنیت 6 دور تحریم دیگر علیه کره شمالی وضع کرده بود که هیچ یک نتوانستند موجب توقف روند توسعه قابلیت تسلیحات نظامی و موشک‌های بالستیک غارپیمای کره شمالی شوند. در مقابل کره شمالی اعلام کرده برنامه تسلیحاتیش برای مقابله با تعرض آمریکا الزامی است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم در مورد وضع دور هفتم تحریم ها علیه برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، با شکست داعش در شهر موسل و تضعیف این گروه در سایر مناطق عراق، ادامه فعالیت شبه نظامیان موسوم به هشت شبی که با حمایت ایران شکل گرفته با تردیدهایی روبرو شده. مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق خواستار انحلال این گروه و ادغامش در ارتش عراق شده، اما حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق شامگاه شنبه با این خواسته مخالفت کرده. همکارم حسن جعفری از رادیو فردا در این زمینه با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل دنیای عرب، و از او درباره آینده هشت شعبی پرسیده.
به نظر میاد تا انتخابات پارلمانی سال آینده این گروه به موجودیت خودش ادامه بده، به خصوص مؤلفه‌های سیاسی پیدا بکنه برای شرکت در انتخابات. می‌دونیم که در حال حرکت هم به این که ازش یک نیروی سیاسی در بیارن، اون هم با توجه به صف‌بندی‌های جدیدی که در آستانه انتخابات شکل گرفته. آقای عبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه. به همین خاطر خب نسبت به هشت شعبی مطمئن‌تره که این نیرو به عنوان این نیروی سیاسی، به خصوص که به اصطلاح حمایت یه سری از روحانیون هم پشت سر خودش داره، در مجلس آتی به عنوان یک پایگاهی به حساب بیان. ضمن اینه که خب آقای مقتدی صدر که این صحبت رو مطرح میکنه، اون هم به نوعی نگاه انتخاباتی داره با توجه به ائتلاف جدیدی که شکل داده. اینه که با آقای علاوی، اون نخست وزیر قبلی که بیشتر سنی ها رو نمایندگی میکنه، نزدیک شده و همچنین اقدامات دیگه که انجام داده. به نظر میاد که عمدتاً این کشمکش ها بر سر انتخابات و تضعیف نیروی طرف مقابل استش.
این توضیح رو بدم که احتمالاً منظور شما انتخابات پارلمانی و همچنین استانی، یعنی مجالس استانی هستش که حدود 4-5 ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه قراره در سراسر عراق برگزار بشه. گمان میکنید اگر کشمکش رو به نظر شما اینطور که گفتید سیاسی هست، جنبه سیاسیش پررنگ‌تر هستش، نهایتاً نقش ایران به خصوص از این بابت که ایران به شدت مخالفت کرده با منحل شدن هشت شعبی، نقش ایران در این انتخابات چگونه خواهد بود؟ یعنی دست بالا چه گروهی خواهد داشت؟ آیا گروهی که نزدیکتر به ایران هست یا اونی که فاصله داره؟
میشه گفت مسئله باز میمونه. یعنی با توجه به این صف‌بندی های جدید در نظر بگیریم که خب صرفاً آقای مقتدی صدر نیست که امروز با آقای عبادی بیش از پیش فاصله گرفته، در جرد ائتلاف های جدید داره شکل میده، حتی به عربستان سعودی رفته. آقای عمار حکیم، یعنی یکی از اعضای ارشد اون مجلس اعلای اسلامی عراق، هم جدا شده و حزب جدید رو تشکیل داده، عمدتاً با تکیه بر هویت ملی عراق، تحت عنوان این که عراق باید پل همکاری باشه نه میدان جنگ. و حتی اون هم به نوعی یک سری سیگنالایی به نزدیکی یا عادی کردن رابطه با عربستان فرستاده. و خب ایران هم از این حرکت مقتدی صدر، هم از حرکت آقای عمار حکیم با توجه به نیروهایی که پشت سر این هاست نگرانه. یعنی این نیست که بتونه صرفا با اتکا به هشت شعبی یا نیروهایی که پشت حزب الدعوه یا آقای مالکی، برخی از پایگاه‌هایی که خود آقای عبادی داره، وقت اتکا به اینها کماکان این قدرت فائقه‌ای رو که در حاکمیت عراق داره ایران، یعنی دوستیایی که داره و نوعی دست بالا رو دارن دوستای ایران، این همچنان باقی بمونه. از این جهت به نظر میاد که انتخابات آتی، چه سطح استانیش چه سطح پارلمانی سراسری، به هر صورت این نگرانی رو برای ایران ایجاد کرده که موقعیت فعلیشو از دست بده، به خصوص که خب دیگه حضور نظامی ایران در کشور عراق با توجه به سرکوب شدن نسبی داعش هم یه مقداری از بین میره. اون امتیازی که داشت با این حضور نظامی هم یه مقدار زیر سوال رفته.
و آخرین سوال گمان میکنید که گام بعدی ایران چه خواهد بود؟ به هر حال سرمایه‌گذاری سالهای متمادی، چه سرمایه‌گذاری نظامی چه انسانی، چه پشتیبانی‌های سیاسی از نیروهای موجود در عراق، گمان میکنید ایران تن بده به این خواسته گروه‌های سیاسی در عراق؟
ایران با توجه به امکانات و امتیازاتی که داره به لحاظ مرزی و اونجا به حضور گسترده شیعیان در اون مناطق مرزیش، طبیعیه که مقدار دستش باز باشه، همچنان بهتر بتونه در قیاس با عربستان سعودی عمل بکنه، یارگیری ها را ادامه بده. ضمن اینه که خب ما میبینیم که یه مقدار مسئله جنبه بین المللی هم پیدا کرده، یعنی نیروهایی که با آقای العبادی هستن مثلا یا حتی آقای مالکی و اینها، میبینیم که این روزها بیشتر به سفرهای مسکو انجام میدن، یعنی تا حدود روسیه هم وارد این ماجرا شده و یه مقداری در همون صفی داره وای میشه که ایران وای سر، در حالی که خب در کنار آقای مقتدا سعد یا آقای علاوی و این نیروهای این بر بیشتر دارن خودشون رو با آمریکایی‌ها به اصطلاح هماهنگ میکنن یا حداقل تو حدودی حمایت آمریکا رو هم در خودشون دارن، در حالی که جناح مقابل هم تو که گفته شد ایران و روسیه و اینها دارن صف‌بندی‌هاشون رو تقویت میکنن. به همین اعتبار ایران همچنان یک سری امکانات داره، کارتایی داره که بیاد با امکانات مالی سیاسی و نظامی شقاقای جدید ایجاد بکنه، همه این کارتا رو به کار بگیره، ولی به نظر میاد دیگه روند شاید غیر قابل بازگشتی رو شکل دادن که لزوما دیگه با معاملات کلان در این سطحی که ما تا حالا دیدیم روند برنگرده و یه مقداری عراق بره به طرف اینه که خودش روی پای خودش وایسه به لحاظ شاکله سیاسیش و تعیین مسائل و منافع خودش.
مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق خواستار انحلال گروه هشت شعبی و ادغام آن در ارتش عراق شده. این موضوع گفتگو حسن جعفری بود از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل دنیای عرب.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
واکنش ها به حضور مسعود شجاعی و احسان هایتصفی، بازیکنان ملی پوش ایرانی باشگاه پانیونیوس یونان در مقدماتی لیگ اروپا مقابل تیم مکابی اسرائیل همچنان ادامه داره. در تازه ترین این واکنش ها علی مطهری نایب رئیس مجلس اون رو غیر قابل توجیه خونده و گفته این دو فوتبالیست ایرانی باید قول بدن که دیگه این اقدام رو تکرار نمی کنن تا مسئله تمام بشه. قبل تر هم برخی از مسئولان ورزش ایران از احتمال محرومیت این دو بازیکن فوتبال از حضور در تیم ملی سخن گفته بودند. بشنویم در همین زمینه گفتگویی رو که همکارم رضا جمالی انجام داده با امیر هاشمی مقدم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند، و ارزیابی او رو درباره واکنش ها به بازی این دو عضو تیم ملی فوتبال ایران پرسیده.
البته خب این طبیعی بود که اگر این دو تا فوتبالیست خوب کشورمون بازی بکنن در مقابل تیمی از اسرائیل، همچنین واکنش‌های خواهد بود. ما یک مسئله رو نباید فراموش کنیم که این دو تا فوتبالیست در اختیار این باشگاه حرفه‌ای هستن. قرارداد بسته شده و در هیچ قرارداد هیچ جای دنیا نمیتونین شما توش بیارین که اگر جلو فلان تیم قراره بازی کنیم من نمیخوام بازی کنم. این فقط یک حالتی هستش که باید بین باشگاه و مربی و بازیکن حل بشه، که در هر صورت باشگاهی که این آقای شجاعی و آقای حاجی‌صفی بازی میکردن متاسفانه گفتن که باید حتما بازی کنم و وظیفه‌شون رو انجام بدم.
آقای هاشمی مقدم، الان پیامدهایی که ممکنه در صورت کنار گذاشته شدن این دو بازیکن فوتبال از تیم ملی ایران توسط سازمان ورزش ایران صورت بگیره، فکر می‌کنی چه پیامدهایی از سوی فیفا میتونه فوتبال ایران رو تهدید کنه؟
این کار در هر صورت بخوایم و نخوایم حالت سیاسی داره پیدا میکنه، یعنی ورزش چیزی شده که سیاست پاتیش خواهد اومد و این چیزی که فیفا هیچ موقع نپسندیده و همیشه فیفا قوانین خودشو داره، ضوابط خودشو داره که مقابله خواهد کرد با این مسائل. حتی من امیدوارم که همچه اتفاقی نیفته، این دو جوان خوبمون، دو تا فوتبالیست خوبمون به هیچ عنوان محروم نشن، مشکلی براشون پیش نیاد. اونها فقط وظیفه‌شون رو برای تیمشون انجام دادن، ولی علاوه بر قانونی بهش نگاه بکنیم، فیفا 100% میتونه قدم‌های بر فدراسیون فوتبال ایران برداره.
آقای هاشمی مقدم، شما الان سالهاست که در فوتبال هلند حضور دارید به عنوان مربی، اگر لژیونری در فوتبال هلند از بازی کردن در مقابل تیمی خودداری کنه، قوانین که در فوتبال هلند هست چه برخوردی نسبت به این بازیکن انجام خواهد داد؟ چرا که الان این صحبت هست در ایران، منتقدان آقایان شجاعی و هاشمی میگن که این دو نفر میتونن اصلا بازی نکنن حتی در بازی برگشت در خود یونان در مقابل تیم اسرائیلی.
ببینید شما دارید صحبت اروپا لیگ میکنید، صحبت سطح بالای فوتبال اروپا میکنید و مسئله فقط بازی معمولی یا باشگاهی نبود. ببینید چیزی که من مجددا میگم، اینو از لحاظ قانونی بازیکن و باشگاه به هیچ عنوان حل نمیتونن بکنن. در هلند هم این مسئله یک بار پیش اومد، بین باشگاه و بازیکن مسئله حل شد و حتی مردم و طرفداران باشگاه هم این مسئله رو قبول کردن، چون هیچ کسی دوست نداره نه برای بازیکن مشکلی پیش بیاد نه برای باشگاه مشکلی در نهایت پیش بیاد. منتها خب میدونید مشکل اینجاست که تو یک زمان این باشگاه یونانی دو تا بازیکن ایرانی داشته. یعنی تصور کنین که شما باید دو تا بهترین بازیکنان تیمتو یکی از بازی‌هایی که در فصل داری رو مربی نذاره تو زمین. خب این سخته برای مربی، برای باشگاه سخت، سرمایه گذاری کرده، اینها رو به خدمت گرفته، پول بهشون میده، اینا مثل کارمند اون باشگاه میمونن. شما هم نمیتونه یک دفعه قراره یک سفارشی برای یک شرکتی بیاد چندین میلیون پولش باشه، یک دفعه کارمند بگه که ببخشید من کار نمیکنم امروز. خب اون مسئولیت داره، اون ضرری که علاوه مالی علاوه پرستیژ و علاوه ورزشی باشگاه خواهد کرد، یک نفر در صورت جواب بده.
آقای هاشمی مقدم، یه نگاهی هم به واکنش ها داشته باشیم در میان فوتبالیست های سرشناس. جملگی به رغم واکنش های منفی که سازمان ورزش برخی از مقاماتش داشتن و حتی مقامات سیاسی در ایران، آیا این حمایت ورزشکاران به ویژه فوتبالیست های شناخته شده از اقدام هاش صفی و شجاعی یک حمایت صنفی بوده یا چیز دیگه ای؟
خب ببینید، شجاعی و هاش صفی دوستان بازیکن های دیگه ملی هستن، دوستان فوتبالیست های دیگه هستن و این خیلی طبیعیه و من خیلی خوشحالم که فوتبالیست ها اومدن دوست خوب خودشون حمایت کردن. اگر غیر از این بود به نظر من فاجعه بود. این همبستگی و یک دست بودن فوتبال ایران بازیکن‌ها رو نشون میده و من خیلی خوشحالم فوتبالیست‌ها این کارو کردن. ببینید این دو تا بازیکن 100% نمیخواستن بازی کنن، منتها یک مسئله قراردادی پیش میاد، تو منگنه قرار میگیرن این بازیکن‌ها و باید این مسئله رو انجام بدن. ما نباید احساسی به این مسئله برخورد کنیم. اگر این دو تا بازیکن بازی نمی‌کردن هم جریمه مالی می‌شدن، هم دیگه توی تیم قراردادشون فسخ می‌شد یا دیگه بازیشون نمی‌دادن، اون موقع بازم بازیکن تیم ملی نداشتیم، چون بازیکنی که بازی نکنه در صورت کم کم خارج میشه از رده تیم ملی. در هر صورت امیدوارم که تصمیم منطقی گرفته بشه، چون این مسئله فقط به قانون برمیگرده، به قراردادی هستش بین بازیکن و باشگاه. امیدوارم که فدراسیون فوتبال ایران، مسئولین ایران واقعا درک کنن این دو تا بچه خوب تیم ملی کشورمون و تصمیم گیری های سختی در موردشون صورت نگیره.
امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
یکی از آخوندهای نماز جمعه میگوید حکومت اسلامی است و الهی است. در جواب، آیا همین حکومت دزدی و غارت اسلامی است؟ همین حکومت اموال ملت به سرقت بردن الهی است؟ همین حکومت چپلگری الهی است؟ همین حکومتی که ظلم و فحشا در آن موج میزند الهی است؟ امام جمعه ای که چنین حرفی میزنید، اول ببین چه میگویید، شعر کنین از این گفتار به بعد بزنید.
در این جمهوری اسلامی مال خود کردن یا مصادره از اول جزو صدر برنامه هاشون، اینها از همون اول همه چیز رو مال خود کردن، مصادره کردن، از اموال گرفته تا آنچه که ملت ایران داشت از گذشته. جدیدترین اون آقای روحانی بسیار بسیار واقعا در کمال ناباوری و خجالت باید دادن بکشی که انقلاب مشروطه رو به این شکل مصادره بکنه و پیوند بزنه با اون چی که الان داره در ایران اتفاق میفته و بگه انقلاب مشروطه در حقیقت به این شکل واقعیت پیدا کرده. من خجالت میکشم از شنیدن این حرف ها و آقای روحانی باید واقعا خیلی بشینه فکر بکنه.
حسن آقا، پس گردنی بلدی؟ فکری بیار جلو دوربین توی یوتیوب و این داستان ها تا اینقدر مردم نگن این مملکت یه رضا شاه میخواد. مرسی.
عصر بود، تا کنار زاینده رود نشسته بودم جنب سیب و سپرس، اما رود خشک و بی آب. با خود پرسیدم ای علاوردی خان، اگر می دانستی روزی زاینده رود خشک و بی آب شود، آیا بازم سیب و سپرس را می ساختی؟ هیچ جوابی نشنیدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا رسماً خروج خودش را از معاهده اقلیمی پاریس به سازمان ملل اعلام کرده. احتمالاً روند خروج آمریکا از معاهده پاریس 3 سال زمان خواهد برد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرده تا پایان روند خروج از این معاهده همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج از این پیمان یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. او گفته بود حضور و مشارکت کشورش در این معاهده برای کاهش میزان تولید دی اکسید کربن به اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌زند. بشنویم در این زمینه صحبت‌های حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن را.
در ظاهر آمریکا از این توافق خارج میشه و به اون عمل نمیکنه، اما باطن قضیه این هست که صنایع آمریکا که عهده‌دار به انجام رسیدن تعهدات آمریکا هستن، کماکان به توافق پاریس پایبند خواهند بود. از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در اون مسیر حرکت میکنن، بخاطر اینکه اقتصاد جهانی این رو میطلبه. بنابراین یک تردید و سوالات رو برای سایر کشورها به وجود میاره، هم از جمله افرادی که در ایران زیر سوال میبرن این توافق رو، اما در مجموع خللی در اون ایجاد نخواهد کرد. به این دلیلی که چه کشورهای درجه اول جهان از جمله فرانسه، انگلستان، آلمان تأکید کردن بر پایبندی به این توافق، و از طرف کشورهایی که بیشترین تأثیر رو در تولید گازهای گلخانه‌ای دارن از جمله چین و هند اعلام کردن که به این توافق پایبند خواهند بود.
یه مقدار باز کنیم روندی رو که توضیح داده شده برای خروج از این تعهد. میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که این بیرون رفتن به سرعت انجام نمیشه. از حالا تا 4 نوامبر 2019 و بعد از اون دوباره 1 سال طول میکشه که تبدیل میشه به 2020. در واقع 1399 خورشیدی. این بیرون رفتن از پیمان پاریس، شما هم اشاره کردید که میتونه پیامدهایی داشته باشه بر برخی دیگر از متعهدان و امضا کنندگان این تعهدنامه که کمی متزلزل بشن توی تصمیماتشون. بنابراین آیا فکر میکنید که در زمینه کاهش دی اکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای میتونه تأثیری بگذاره؟
من فکر نمی کنم، به این دلیل که آمریکا در سال 2015 مقدار کل گازهای گلخانه‌ای که متصاعد کرده کمتر از سال 2000 میلادی بوده. توافق پاریس علتی که بیش از 190 کشور اون امضا کردن به این دلیل بود که الزام آور نیست، یعنی کشورها چه اعلام رسمی بکنن که میخوان از اون خارج بشن مثل کشور آمریکا، چه غیر رسمی به تعهدات خودشون عمل نکنند، هیچ از لحاظ قانونی یا حقوقی حداقل تا الان مجازاتی برای اینا در نظر گرفته نشده. دو تا کشور این توافق رو امضا نکردند، یکی سوریه بود، یکی نیکاراگوئه. بنابراین فکر میکنم که میزان گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد در کشوری مثل آمریکا. در چین به خاطر اینکه این توسعه ادامه پیدا میکنه، از شتاب انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته خواهد شد. در کشوری مثل آمریکا روند نزولی این حفظ خواهد شد.
آقای پوران، آیا در این مدتی که در نظر گرفته شده تا سال 2020 که آمریکا به طور کامل میخواد از این تعهد کنار بره، باید منتظر اتفاقهای خاص و ویژه‌ای از طرف آمریکا باشیم در راستای عدم پایبندیش به معاهده پاریس؟ مثلا کارخانه‌های زغال سنگ کار خواهند کرد و اون قول‌هایی که آقای ترامپ به عنوان وعده‌های انتخاباتیش در مورد افزایش فعالیت‌های سوخت‌های فسیلی در برخی از کارخانه‌ها داده بود عملی خواهد شد؟
ما شاهد یک سری تغییراتی خواهیم بود و هستیم. به عنوان مثال همینطور گفتی در مورد زغال سنگ هست. EPA که سازمان محیط زیست آمریکا به نام می‌دونیم، قواعد بسیار سختگیرانه‌ای در زمینه زغال سنگ داشت، اما رئیس فعلی سازمان محیط زیست آمریکا دادستان سابق اوکلاهاما هست که در زمان گذشته رسما شکایت کرده بود از این سازمان به خاطر قواعد سختگیرانه زیست محیطیش. بنابراین قواعد در جهت تسهیل فعالیت هایی است که ممکنه باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای بشه یا راحت کردن قوانین زیست محیطی. اما زغال سنگ داره در آمریکا کنار میره نه به این دلیل که آمریکا میخواد به توافق پاریس پایبند بشه، به خاطر اینکه این کشور با صنایعی مثل کمپانی تسلا مواجهه، با خودروهای الکتریکی مواجهه، با صنایع تولید کننده پنل‌های خورشیدی مواجهه است، توربین‌های بادی، باتری‌های ذخیره کننده انرژی، یعنی صنایع جدیدی دارن به وجود میان که جایگزین صنایع قبلی میشن. سوختی مثل زغال سنگ به دوره افول خودش رسیده، حالا ممکنه با توجه به این صحبت‌های آقای ترامپ یه چند روزی این در ظاهر به تأخیر بیفته، اما روند جهانی و اقتصاد آمریکا غیر از این رو اختزا نخواهد کرد.
حمید پوران بود، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن. ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب بر شما خوش.